یا بپر به خدا حجم آسمان کم نیست. برای عشق اگر عاشقی زمان کم نیست. دوباره آمده ای تا دوباره گریه کنی؟ عزیز ما خودمان دردهایمان کم نیست. در اوج مردن و در اوج مردن و در اوج همین دلیل برای پرندگان کم نیست. بیا و نقش بده قصه را به عهده بگیر. بیا و نقش بده قصه را به عهده بگیر. در این یار غم‌انگیز غم قهرمان کم نیست. با نام و یاد دادار عاشقان، چانان که به وصال معشوق رسیدن، چانان که نرسیدن، جملگی همگی پیروزند. در ابتدا من فقط مراد خودم رو از عشق بیان میکنم. تجربه عشق تجربه درک شهودیه، تجربه انتقال پذیر نیست. بنابراین اون چیزی که بنده اینجا عنوان میکنم یا هر کسی از عشق عنوان میکنه دلیل بر این نمیشه کسی بخواد این نعل به نعل اونو حتی بخواد تفهم بکنه، این اونو بخواد حتی بفهمه، چه برسه که درک بکنه، چه برسه به این که بخواد اون رو بخواد عمل هم حتی بکنه. بنابراین تجربه عشق تجربه شخصیست و نظر من هم راجع به عشق طبیعتا شخصیست. جایگاه عاشق بودن، جایگاهی کسی بخواد بگه من عاشقم، خیلی سنگین تر از این حرف هست و من هم اینجا ادعایی ندارم. بنابراین در همین آغاز سخن از همه دوستان، همه اساتید عذرخواهی میکنم که نتونسته باشم از همین ابتدا عنوان میکنم که شاید نتونم منظور خودم و حتی درست هم انتقال بدم به دوستان. در حوزه چارچوب مفهومی فقط سریع رد میشیم تا برسیم به کار کرده‌اش. یه چارچوب مفهومی مختصر ارائه میکنم اینجا، بعد از دیالکتیک یعنی تقابل دوگانه عشق افلاطونی و عشق رمانتیک، عشق راستین که عشق مورد نظر خودم هست و تاکید هم روش خواهم کرد، رو در خواهم آورد و بعد هم به کارکردهای عشق در هستی خواهیم رسید، در جهان هستی میرسیم و بحث رو سریع من تمومش میکنم. عشقه یعنی خب پیچک، همون معنی که همه میدونیم. عشقه یعنی پیچک، یعنی به دور درخت چنان میپیچه که حتی ممکنه به اون درخت آسیب وارد بکنه. در قرآن در آیه 30 سوره یوسف واژه شققه به کار رفته، شین قیف شققه، واژه شققه به کار رفته سوره یوسف آیه 30 که من فقط ترجمه اون رو سریع میخونم و رد میشم. زنان مصر آگاه شدند و زبان به ملامت زلیخا گشودند که زن عزیز مصر قصد مراوده با غلام خیش داشته، خب به یوسف وی را شیفته و فریفته خود ساخته و ما او را از فرط محبت کاملا در زلالت می‌بینیم. اون چیزی که حالا اینجا عنوان شده از شقف در واقع خب چندین معنی می‌تونه داشته باشه. من از فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی چند تا معنیشو درآوردم اینجا: دلباختگی، عشق سوزان، غلاف دل، جای تولید بلغم. بعد عرضم حضور شما که فرا گرفتن، در بر گرفتن، در بر گرفتن دل، در بر گرفتن قلب رو هم معنی میده و در واقع همون شیفتگی و فریفتگی، فریفته کردن یا شیفته کردن کسی یا شیفته و فریفته کسی شدن، حالا بستگی به نقشی که در از لحاظ دستوری تو جمله میتونه بگیره. در مورد حالا شقف، اون چیزی که حالا در آیه 30 سوره یوسف آمده بایستی تو دو تا جایگاه نگاه بکنیم. من جایگاه زبان طبیعیشو نگاه میکنم، یه جایگاه زبان علمی، زبان تخصصی عرفانی، یه زبان به اصطلاح معرفت شناسی عرفانیه که مراد من نیست، چون بین عشق و شغف اونجا مراحل مختلفی عرفا قائل میشن. اما در زبان طبیعی یعنی زبانی که در گفتگوی روزمره بین اعراب هست و بوده، شغف هم معنای عشق عنوان میشه. بعضی ها مثل مصطفی عبدالرازق عنوان کردن که عشق رو چرا در قرآن نیامده، چون نیامده مثلا این عشق مذمومه. دلیل من همچین اعتقادی ندارم. دلیل نمیشه یه واژه‌ای در ادبیات جاهلی وجود داشته باشه و در قرآن آمده باشه این به اصطلاح تأیید اون باشه یا حتی تکذیب و نفی اون باشه. دلیل بر اون نیست. من شخصا اینجوری فکر میکنم، برخلاف مصطفی عبدالرزه ادعایی هم ندارم، فقط دارم یه نظر خودم رو عنوان میکنم. اما در منظور عشق موضوعش زیباییه، عشق موضوعش زیباییه و هر پدیده یا واقعیتی را میتونه شامل بشه. عشق افلاطونی میگه آقا فقط شما به در اون رساله ضیافت یا مهمانی افلاطون فقط میگه شما نسبت به همجنس خودت بایستی عاشق بشی و این چارچوب بشه. در عشق رومانتیک خب یه مثلثی تشکیل میشه بین صمیمیت و تعهد و کشش به اصطلاح لذت جنسی که میل به اصطلاح لذت رو بیشتر مورد تاکید هست تو عشق رومانتیک. اما در عشق افلاطونی خب عنوان میشه که لذت در کار نیست، مثل عشق سقراط به الکیبادوس. اما در مجموع یه عشق راستین هم اینجا مورد تاکید بنده است. این معشوق هر کس، هر پدیده یا واقعیتی که به نظر عاشق زیبا باشه در بر میگیره. میتونه یک فوتبالیست عاشق حضور در جام جهانی باشه و گل زنن در جام جهانی. من هیچ وقت یادم نمیره تابستان سال 77 جام جهانی 98 فرانسه، وقتی حمید استیلی اون گل بسیار زیبا رو به آمریکا زد، چجوری داشت جیغ میکشید که صداش حتی تو تلویزیون هم میشنیدیم ما تو گیرنده ها، چه گریه ای داشت میکرد. این موقع مشخص بود عاشقه. وقتی هم اومد ایران باش داشتن مصاحبه میکردن، عنوان کرده بود مثل این بچه های درسخونی که واسه کنکور میخوان امتحان بدن، هیچ وقت از خونه بیرون نمیرفته، به جای مهمونی رفتن، به جای گشت و گذار کردن تو خونه میشسته تمرین میکرده. خب مشخص عاشق بوده که اینجوری داره جیغ میکشه تو زمین. و حتی برخلاف حالا سال گذشته که ما به جام جهانی نتونستیم صعود بکنیم و امسال که جام جهانی شروع میشه بایستی قصه بخوریم، سال 76 آذر 76 به تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرد، همه میخواستیم، همه عاشق بودیم که تیم ملی صعود بکنه به جام جهانی. بخاطر همینم همسن و سالای من اون آذر 76 در واقع اولین بار، نخستین بار مزیر تو کف خیابون کف و هورا کشیدن و پایکوبی کردن و حضور در کف خیابون ها رو تازه یاد گرفتم، تازه تجربه کردم، چون میخواستیم واقعا عاشق بودیم که تیم ملی صعود بکنه. ولی سال گذشته نمیخواستیم، باور کنید نمیخواستیم. مطبوعات ورزشیش، ژورنالیستاش، مربیای رقیب آقای علی دایی یا هر کسی دیگه، نمیخواستیم صعود بکنیم. میخواستیم علی دایی ببازه که بخوایم چیز بکنیم، بهش بخندیم که بگیم آقا پشتشو به خاک مالیدن. واقعا عاشقی نبودیم که تیم ملی به جام جهانی صعود بکنه، به افریقای جنوبی صعود بکنه، شاد و حضورش باشیم. ولی آذر 76 میخواستیم و حضور پیدا کردیم. بعد از 20 سال حضور پیدا کردیم در جام جهانی و اون پایکوبی رو نسل من به راه انداخت و اولین بار حضور در کف خیابان ها رو نسل من حداقل تونست اون سال تجربه بکنه. یا حتی عشقی که زنده یاد دکتر خلیل ملکی یا زنده یاد دکتر غلام حسین صدیقی به دکتر مصدق داشتن. عشق راستین در واقع یک در ابتدا باعث هدف و یا معشوق در ذهن تصویرسازی بشه، یعنی دقیقا من عاشق بدونه که چی میخواد، بعد دنبال مصادیقش بگرده. عشق خلیل ملکی یا عشق دکتر غلام حسین صدیقی رو نمیشه تو قالب عشق افلاطونی گذاشت، من همچین اعتقادی ندارم. مصدق فرتوت و پیر نمیتونست اون عشق افلاطونی رو برای آقایون داشته باشه، این عزیزان داشته باشه، چون عشق افلاطونی من در مرحله اولش، در مرحله نخستش زیبایی جسمی ظاهری مطرحه، اما واسه خلیل ملکی زیبایی ظاهری مصدق مطرح نبود. عشق ایران داشت، عشق میهن پرستی داشت، عشق ایران دوستی داشت، عشق استقلال وطن رو داشت، درد وطن رو داشت میکشید. بخاطر همین عاشق شد. دکتر غلام حسین صدیقی هم همینطور و دیدیم چگونه هم تا ثابت هم کردن این رو. به دکتر مصدق داشت میگفتش که آقا این راهی که داری میریش جناب عالی به جهنمه، ولی ما تا جهنم هم همراهت میام. این عشق خلیل ملکی بود، این یه نمونه عشق، یه عشق راستینه. هدف رو در ذهنش با تصویرسازی کرده بود و آمد در صحنه هستی در وجود پیشوای ملت ایران زنده دکتر محمد مصدق که من پیشاپیش 29 اردیبهشت زادروز ایشون هم خدمت همه عزیزان، همه ایران دوستان شاد باش بگم. اما با توجه به این حالا مختصر صحبتی که داشتم، میخوام کارکرد عشق رو در جان هستی به نظر خودم، اون چیزی که به ذهن خودم رسیده، حالا نمیتونم ادعا بکنم که شهود محضم بوده، خیلی حالا اینجا عنوان بکنم، بیشترش تاکید من رو ترانه های اردلان نازنین سرفراز هست و یکی دوتا از قطعه های زنده دکتر قیصر امیرپور. هر وقت صحبت از عشق شده تو این تریبون ها، چه تریبون اینجا چه جاهای دیگه، از مثنوی و حافظ و وام گرفتن. من میخوام از اردلان سرفراز وام بگیرم که با ترانه هاش زندگی کردیم و خوانندگان با صدای با آوای مخملی و نوستالژی که دهه 50 باش زندگی کرد، حداقل خود من زندگی کردم. واسه خیلی شاید مسخره به نظر بیاد، واسه کسانی که ادعای روشن فکری دارن، ولی واسه من مسخره نیست. چرا که مسخره کردن یه همچین فردی اصلا واقعا به نظر من شرم‌آوره. یه چنین ترانه هایی پدرش زندیات قتلی سرفراز مدیر مسئول یک روزنامه گرداب بود که در استان فارس اون زمان که استان هرمزگان هم شاملش میشد مثلا قلم میزد و ایشون هم اتفاقا از عاشقان پیشوای ملت ایران هم بودن، عاشق دکتر مصدق بودن، هم برادر ایشون هم یک ژورنالیست هم بودن، ایشون هم عاشق دکتر مصدق بودن و در داراب به نفع ایشون به شدت هم فعالیت کردن. بنابراین به تمسخر و سخره گرفتن اردلان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، شهریار غنبری، زنده‌یاد کارو و تمامی به اصطلاح پیشوایان به اصطلاح سرکردگان موج نو ترانه سرای معاصر ایران به هیچ عنوان شایسته نیست و به نظر من حتی شرم‌آورم هستش. اولین کارکردی که عشق میتونه داشته باشه ایجاد صلح در جهان هستی و جهانه. در دو مرحله میتونیم به اون برسیم. یک، اول از همه از هستی پرسش میکنیم. شهیدی که بر خاک میخفت چنین در دلش گفت، اگر فتح این است که دشمن شکست، چرا همچنان دشمنی است. قطعه زندیات دکتر قیصر امین‌پور در آخرین دفتر شعرش دستور زبان عشق. پرسش عرض میکنیم از هستی برای برقراری صلح در هستی و جهان. اول از هستی پرسش میکنیم، از جهان پرسش میکنیم. این همه جنگ و درگیری وقتی شما میگی ما پیروز شدیم و زدیم و کشتیم و نام این همه غنیمت گرفتیم، خب چرا هنوز که هنوز کینه و نفرت و انتقام و دشمنی هست؟ واقعا چرا هست؟ شما که مدعی هستید که پیروز شدید، فلان کشور رو گرفتید، اونجا رو گرفتید، تمام مخالفینتون هم قد و قم کردید، چی شد؟ در مرحله دوم طراحی صلح در هستی و جهان رو عاشق انجام میده. میگه که شهیدی که بر خاک میخفت سرانگشت در خون خود میزد و مینوشت دو سه حرف بر سنگ، به امید پیروزی واقعی نه در جنگ که بر جنگ. سروده زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور باز هم از همون در دستور زبان عشقش. دو، عاشق و عاشقان، در واقع عاشقان یک تنه یه عاشق نمی‌تونه همچین کاری انجام بده. وقتی فراگیر و گسترده شد عشق و عاشقان به وجود آمدند، از یاد و یادآوران یاد کردند، آرامش و امنیت هم به خود میدن و محیط اطرافشون میدن و در راهیت به سراسر هستی میدن. بعد از ظهر روز تنفر برانگیز 28 مرداد، وقتی که زیر آتش گرفتن خونه پیشوای ملت رو، خونه دکتر مصدق رو با آتش گرفتن، زندان دکتر غلامحسین صدیقی به دکتر مصدق گفتش که بد شد. دکتر مصدق گفت چی شد بد شد دکتر؟ دو تا ابرقدرت اومدن ما رو از صحنه خارج بکنن، چی رو بد شد؟ آرام بنشین و تماشا کن، آرام باش، با آرامش نگاه کن. اتفاق آنچنان وحشتناکی نیفتاده و تاریخ ثابت کرد که اینان ماندن، ولی آنان که آتش کردند و زدند و بردند چیزی ازش نموند. از آزموده چی موند؟ از رهبر حزب سونکا که اون روز رنگ به رنگ شد در عرض یه لحظه، تا طرفدارای شاه دید، تا قبلش داشت از مصدق حمایت می‌کرد، تا طرفدار شاه دید از شاه حمایت کرد، از رهبر حزب سونکای اون زمان دکتر منشی‌زاده چی موند؟ ولی آیا از مصدق کسی میتونه حرف رو بزنه؟ به قول دکتر کاستیتیان خیر، افسانه مصدق همچنان زنده است. سه، فراتر از زمان و مکان شدن عاشقان و انسان ها. قلندرم گم شده یه در به درم، فروتر از خاک زمین از آسمان فراترم، سپردم تن به زمین خون به رگ زمان شدم، سایه صفت در پی تو راهی لامکان شدم. ترانه قلندر سروده اردلان سرفراز. عاشقان واقعاً اینکه فراتر از زمان و مکانشون میشن. بیش از نیم قرن از کودتای 28 مرداد گذشته، ولی اسم مصدق همچنان زنده است. صادق هدایت تا موقعی که زنده بود کسی تحویلش نگرفت. خب سالها پس از مرگش هم به کتاب‌های ایشون به عنوان که حتی روشنفکران این مملکت هم استهزا می‌کردن، مسخره می‌کردن. ولی امروز نوجوان یا جوانی که میخواد کتابخون بشه، کتابخون حرفه‌ایشو با بوف کور شروع می‌کنه. اینقدر که الان داره فروش میره کتاب‌های صادق غیرت، به هیچ عنوان قبل از انقلاب فروش نمی‌رفت. افست‌هاش، آمار افست‌های چاپ صادق کتاب‌های صادق غیرت که در میارن، بوف کورشو مخصوصاً در میارن، ثابت می‌کنه که کی موندنی کی موندنی نیست. واقعا فراتر از زمان و مکان بود صادق غیرت. حالا تفکر شاید تفکر مذهبی نماشه، اما با قول استاد شفیع کتکنی، گه دهری و گه ملحد و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد، باید بچشد عذاب تنهایی را، مردی که از عصر خود فراتر باشد. هدایت هم از عصر خودش فراتر بود، اشکالی نداره تفکرش با تفکر مذهبی با ممکنه نخوره. دکتر خلیل ملکی همینطور. دکتر خلیل ملکی تا موقعی زنده بود کسی اصلا نگاه هم شاید بهش نمی‌کرد. از جبهه ملی دوم هم حالا آقای صابر اشاره کردن، پردش کردن بیرون. دکتر مصدق گفتش مثل یکی از ما بهتران این جبهه ملی دوم اشغال کردن که اینجوری داره با افراد برخورد میشه. اما الان تازه یواش یواش تازه بعضی از مثلا چپگران مذهبی تازه کشیده شدن به آثار خلیل ملکی. و ما هم که می‌خوایم تازه ادبیات سوسیالیستی رو نگاه بکنیم، از خلیل ملکی شروع می‌کنیم، از مصطفی شعایان شروع میکنیم. دیگه کسانی که این همه روزه براشون خوندن و گریه زاری کردن، جزنین ها و نمیدونم پویان ها و اینها شروع نمیکنیم. احترامشون به جا، ولی خلیل ملکی شروع میکنه که تیپ تئوریک بود و اون زمان تحویلش نگرفتن. دکتر غلام حسین صدیقی همینطور. دکتر غلام حسین صدیقی هم همینطور. ایشون موقعی که در هیاهوی سال 57 پیشنهاد نخست وزیری بهش شد نپذیرفت. خیلی ها اون سال بهش بیمهری کردن. بهمن 58 در کنگره جبهه ملی چهارم همینطور کشید کنار. ولی کسی الان میتونه اعتبار دکتر غلام حسین صدیقی رو ببره زیر سوال؟ پایه‌گذار رشته جامعه شناسی تو این مملکت رو ببره زیر سوال؟ قائم مقام دکتر مصدق رو ببره زیر سوال با اون همه سوابق خدمتیش، با 5 تا دیپلم عالی تو فلسفه، تو روانشناسی شخصیت، تو تاریخ ادیان؟ کسی میتونه ببره زیر سوال کتابایی که ایشون در مورد تالستا، سقراط نوشت، تاریخ ادیان نوشت، در مورد ابن سینا نوشت؟ کسی میتونه ببره زیر سوال؟ خیر، دکتر صدیقی موقعی که اومد بیرون نشست تونج خونش در مورد مشروطیت تحقیق کرد که عشقش بود. چرا که 14 مرداد 1285 به دنیا آمده بود و به عشق می‌ورزید. و موقعی هم که فوت کرد در اردیبهشت 1370، در دهم اردیبهشت 1370، روزنامه‌های خارج در علارغم سکوت رسانه‌های داخلی، در رسانه‌های بین‌المللی بسیار سر و صدا کرد، از ایشون یاد شد با عنوان مرد شماره 2 نهضت ملی ایران پس از دکتر مصدق. بنابراین دکتر صدیقی رو درست بهش بی‌مهری کردن، درست نه از چه در دولت موقتشون حضور پیدا نکرد، چه در پیشنهاد نخست وزیری شاه رو نپذیرفت، چه در جبهه ملی چارو ایشون حضور پیدا نکرد، کشید کنار، از همه کشید کنار. ولی کسی نمیتونه جاودانگی عشق ایشون زیر سوال ببره و آثارش همچنان جاودانه است. مقدمه که بر سیاست ارسطو نوشته احدی فعلا نمیتونه در حد اون نیست که بخواد در اندازه اون بنویسه، در حد اندازه که ایشون در مورد مقدمه که بر سیاست ارسطو نوشته. 7 دیگه در واقع بحث من داره به پایان میرسه و ما دیگه تا انتها چیزی نمونده. پاک کردن کینه و نفرت از هستی، این کارکرد عاشقانه. قدرت از لوله تفنگ در میاد، ما درست گفت، قدرت از لوله تفنگ در میاد، اما دموکراسی آزادی در نمیاد، عشق از لوله تفنگ در نمیاد. با بمب و موشک و بکش بکش هیچ وقت کسی نمیتونه دموکراسی ایجاد بکنه، آزادی ایجاد بکنه. نسیم فرحبخش آزادی از مهر میاد، از عطوفت میاد. جشن مهرگان واقعا صد افسوس و هزار افسوس که این از ادبیات فارسی دوران ابتدایی مملکت این درس جشن مهرگان رو کشیدن بیرون، آینه صفه رو کشیدن بیرون. موقعی کاوه آمد ضحاک ماردوش رو اسیرش کرد، در کوه دماوند اسیرش کرد، از کشتنش صرف نظر کرد، مهر ورزید و آیین میترائیسم هم از اونجا آمد بیرون. 10 تا 16 مهر جشن مهرگان و آیین صفه از اونجا آمد بیرون، اسیرش کرد ولی نکشتش، مهر ورزید بهش. جشن مهرگان 10 تا 16 مهر به همین خاطر بایستی مهر این جشن زنده بشه که کینه و نفرت حداقل ما ایرانی ها بدونیم که تو تاریخمون داشتیم که از بین بردیم و اینقدر کینه ورزی نکنیم، چه خودم چه انشاءالله دور برگه خودم. حداقل این قسمت هر خطاب به خود من دست. کارکرد 8 عشق آزادیه. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی. آبای مخملین و زیبای مازیار کرمانشاه، خدا رحمتش کنه، زنده یاد مازیار کرمانشاه، که هنوزم که هنوز نماهنگ اجرا میشه در رادیو تلویزیون این مملکت، هم خوشبختانه اجرا میشه. عاشق وفا از هر بندی است، با عشق که آزادی به دست میاد، با کین و نفرت به هیچ عنوان. نمونه‌هاش هم گفتیم فراوونه. انقلاب الجزیر انقلاب شهیدانه، 1,000,000 شهید داد، به کجا کشیدش؟ دموکراسی الان الجزیر، هر کی هم سر کار بود تفریقه است، اینا بومیدیانه بن بلای، هر کی است با ارث پدریش میگه من حکومت رو اشتباه گرفته، 30 سال آقایون هر کدوم سلطنت میکنن به نام جمهوری، 1,000,000 شهید داد، انقلاب شهیدان به کجا رسید؟ دموکراسی به دست آورد الجزیر. اگه کسی میخواد بگه دموکراسی به دست آورد، من واقعیت اینه که در حداقل در وجود خودم شک میکنم که دموکراسی رو بخواد در الجزیر تعریف بکنم. اما در پایان کارکرد نهم، عشق شکست است، عشق زندگی و پیروزی جاودان است. ممکنه عاشق به معشوقش نرسه و شکست ظاهری بخوره، حداقل در عصری و در زمانی، اما به هیچ عنوان کسی نمیتونه عاشق رو حقیر و خار خطاب بکنه و قلمداد بکنه. اگرم خطاب بکنن عاشقا مطمئنا نخواهند پذیرفت، چون ظرفیتشون بالاتر از این حرفاست. در بند زلف تو بود داد دل ما، در بند کمند بود داد دل ما، ای داد به داد دل ما کس نرسید، از بس که بلند بود داد دل ما. شکست یک عاشق میتونه از داد بلندش هم باشه که به گوش هر کسی نمیرسه. چرا حضرت علی با چاه صحبت میکرد و مردم عصر خودش صحبت نمیکرد؟ چرا دکتر صدیقی در عصر خودش تنها بود، در اون حیاهوی و شور و هیجانی که در کف خیابانها رو اشغال کرده بود، با فریادهای وطن وطن و کفن کفن، چرا کشید کنار؟ آیا صدیقی از دور خارج شد؟ دکتر غلام حسین صدیقی جاودانه نیست به تاریخ بایگانی، ببخشید بایگانی که خب شاید در نظریت علمیشون باشه، ولی آیا در ریسال تلبین تاریخ پیوست؟ نه، همچین چیز نیست. کسی اگه بخواد در مورد صدیقی همچین حرفی بزنه به نظر من اصلا جامعه شناسی مملکت رو نخونده. بنابراین عاشقانی که فرامکان و فرازمان هستن ممکنه بعد از حیات و بعد از زندگی و عصری که در اون زندگی میکنن شناخته بشن. صدیقی رو نسل من بهتر خواهد شناخت، خلیل ملکی مصطفی شایان رو بهتر خواهد شناخت، بهتر داره میشناسه، نسل من خیلی بهتر داره میشناسه، صادق هدایت رو همینجور، حتی دکتر مصدقش رو هم همینجور. بنابراین به نظر من عشق در عشق هیچ شکستی نیست و این شکست میتونه از داد بلند عاشقان باشه، با امید اینکه تپش این قلب ضربان قلب این جهان با ضربان عشق و آزادی
هست. اگر دوستان سوالی دارن از آورنده بحث خدمت رو هستیم تا هفته نیم.
عشق رو جلد تو بزنید عشق و عاشقی رو یه حال میکنید اونم رو بوده از یه تون شد و زحمت کشیدن به سوزانه عاشق شو از نبوزی کار جهان سر آگر ناخون به نقش محصول از خوابگاه هستی. بله عشق رو میشه که زیر نفسیر کرد تجربیه رو از همین را که گفتی نوش میرد.
حالا پرسشتون دیگه دوستان،
خیلی ممنون، شب همه بخیر، دستتون بخیر.